قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از محضر قرآن کریم آموختیم که شناخت خداوند امری است در ذهن و ضمیر انسانها آشکار و هویداست. انسانها نه تنها شناخت خداوند رو در فطرت درونی خودشون به یادگار دارند، بلکه با توجه به گوشه گوشه عالم، توجه به ظرائف حیات در اطراف خودشون می توانند نشانه های خدا رو دریافت کنند. راه آشنایی و رسیدن به خداوند متعال از دیدگاه قرآن راه نزدیک و کم مشکلی است. در این حال سوال این است که چرا انسان ها در زندگی و حیات خودشون کمتر با خداوند ارتباط برقرار می کنند. آشنایی اونها نسبت به خداوند چنان نیست که در گرفتاری ها، در مشکلات و نیازها او رو به عنوان مرجع و ملجع خودشون قرار بدن. چرا انسان ها اینگونه غافلانه از خداوند هستی زندگی می کنند؟ وجود عناصر غیر خدایی در زندگی انسانها چگونه پدید میاد و چرا خداشناسی و خداباوری عنصر اصلی حیات انسان نیست؟
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا پرستش کنید.
از دیدگاه قرآن کریم، خداشناسی در معرض یک خطر و لغزشگاه عظیم هست. اون لغزشگاه شرک و دوری از توحید و یکتاپرستی است. همونطوری که در بحث‌های گذشته دیدیم، از نظر قرآن کریم، از نظر انبیای الهی، وجود خداوند در ذهن و ضمیر انسان‌ها حاضر و مورد معرفته. اما شناخت خداوند در معرض آسیب‌هایی قرار داره که از دیدگاه قرآن کریم و رسالت انبیای الهی بزرگترین خطر، خطر شریکان خیالی، خدایان پوشالی و تکیگاه‌های نارواست. قرآن کریم بارها در آیات مختلف نشان داده است که انبیای الهی در اولین دعوت خودشون ندای توحید سر دادند. وقتی که قرآن داستان رسالت انبیا رو گزارش میکنه، به صورت مکرر، حتی گاه با یک واژه واحد، این رسالت توحیدی رو تکرار میکنه. سوره انبیا، سوره شعرا و امثال آن کاملا گویای چنین اصل توحیدی در دعوت انبیاست. در بعضی از آیات قرآن کریم این رو به صورت یک اصل کلی بیان کرده و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدنی. معنای این آیه شریفه این است که همه انبیای خداوند در یک اصل مشترک بودند و اون این بود که همه انبیا خداوند متعال رو به عنوان خدای واحد یکتا به عنوان اصل اساسی رسالت مورد تأکید قرار می دادند و دعوت انسانها بر اساس توحید بود. در این آیه شریفه شرک به عنوان خط قرمز اساسی در رابطه میان انسان با خداوند قرار داده شده. می‌فرماید خداوند متعال همه چیز رو، همه گناهان رو، همه رفتارهای زشت و خطاها رو می‌بخشه الا یک خطا، یک انحراف که اون انحراف شرک و دوری از یکتاپرستی است. ان الله لا یغفر ان یشرک به. شرک نسبت به خودش رو کوتاه نمیاد. این مرزی است که اگر انسان این مرز و این خط قرمز رو بشکنه، مسیر اصلی بندگی، مسیر اصلی سعادت رو گم کرده. اون شاهراه هدایت که همه حرکت‌ها، جنبش‌ها، تلاش‌ها و کوشش‌ها در او اتفاق می‌افته، اصل توحیده. اگر کسی در شاهراه توحید قرار بگیره و به این اصل عقلی و فطری وفادار باشه، سایر برنامه‌های انسان می‌تواند تصحیح بشه و در این مسیر مورد بخشش قرار بگیره. تعبیری که در پایان این آیه آمده که و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، در واقع دلیلی است برای این نکته که چرا خداوند متعال با همه مهربانی، با همه گذشت و فضلش نسبت به شرک این چنین حساس و گذشت‌ناپذیر برخورد میکنه. دلیلش این است که شرک یک اثم عظیمه، یک خطای بزرگی است که با هیچ بخششی قابل جبران نیست. بخشش ها برای این است که انسان از کور راه ها به راه مستقیم بیان. بخشش ها برای این است که لغزش های کوتاه فروگذار بشه تا انسان بتواند قدم های اصلی رو درست برداره. کسی که از مسیر توحید خارج میشه و در وادی شرک قرار میگیره، او دیگه جایی برای بازگشت نداره. بخشش نسبت به او بی‌معناست. او دچار گناه بزرگی شده که هیچ چیزی نمیتواند اون رو به راه برگردونه. بخشش در جایی است که شما در جاده مستقیم میرید، اما خطرها، انحرافها و گریزگاهها رو رعایت نمیکنید. کسی که از توحید عبور میکنه به شرک میرسه، در واقع اصل اون را، مسیر مستقیم و میدان اصلی سعادت رو از دست داده. این است که اینجا اساساً بخشش بی‌معناست. در این آیه شریفه به نکات و ملاحظات جدی برخورد می‌کنیم. مفسران در این باب سخنها گفتند و فیلسوفان، حکیمان و دیگر اندیشمندان حتی در حوزه‌های فقهی مباحثی در باب این آیه مطرح شده. نکته نخست این است که چرا شرک قابل بخشش نیست؟ مگر شرک یک خطا، یک گناه نیست؟ و مگر خداوند بخشنده گناهان انسان نیست؟ چرا در میان خطاهای مختلف شرک استثناء شده؟ سؤالی که به دنبال این مطرح شده این است که این عدم بخشش شرک پس از توبه است یا پیش از توبه؟ اگر پیش از توبه باشد که خداوند نسبت به سایر گناهان هم بخششی روانه می داره، بخشش تابع توبه انسانه. اگر پس از توبه است، چگونه است که شرک حتی پس از توبه قابل بخشش نیست؟ در اینجاست که مفسران به دو گروه تقسیم شدند. پاره از مفسران تأکید کردند که این عدم بخشش شرک مربوط به حالتی است که هنوز انسان توبه نکرده. انسان در حالت شرک امکان بخشش او وجود ندارد، چنان که گفتیم او اساساً میدان هدایت رو، مسیر و شاهراه اصلی رو رها کرده و به بیراهه رفته. البته اگر او توبه کنه، توبه او بخشیده میشه، اما در حالت شرک این چنین نیست. چه فرقی میکنه میان شرک و سایر گناهان؟ این گروه گفتن تفاوتش اینه که در سایر گناهان انسان حتی اگر به توبه حقیقی نرسه، بازگشتی دقیق و عمیق نداشته باشه، در این حال خداوند اینجا مدد میرسونه و به لطف و مهربانی خودش انسان خطاکار رو متنبه میکنه، در راه میاره، از او میگذرد و او رو به مسیر حق دعوت میکنه. اما کسی که به وادی شرک آمده هرگز شایستگی بخشش رو نداره. در این صورت اون کس که بر شرک پافشاری دارد و هنوز در این مسیر حرکت میکنه، طبیعی است که مشمول بخشش الهی نمیشه. همین ها برای فرق میان شرک و سایر گناهان بخشش و غفران رو به عالم آخرت بردند. گفتن انسان هایی که از این دنیا میرند، حتی توبه ندارند، خداوند در روز قیامت نسبت به گناه شرک هیچ گونه گذشت و بازگشتی رو نمیپذیره. انسان‌های مشرک در عالم دیگر باید نتایج عمل خودشون و نگاه خودشون رو ببینن، اما سایرین حتی اگر توبه نکردند، خداوند میتواند در صورتی که بخواهد و اراده کنه و مصلحت باشد، گناهان اونها رو ببخشه. ظاهر آیه شریفه همین است، اما گروه دیگری اصرار دارند که در اینجا معنای عدم بخشش شرک رو به معنای خاصی بگیرن و بگن منظور در اینجا این نیست که خداوند نمی بخشه، بلکه در بخشش خودش بسیار سخت گیره. اینها گفتن آیه شریفه کنایه از این است که خداوندی که در باب شرک اونچنان سختگیر است که جز در شرایط خاص نمیبخشه، طبیعی است که نسبت به سایر گناهان بخشش خودش رو، لطف خودش رو روا می‌داره. اینها گویا خواستن بگن آیه شریفه ناظر به تأکید بر مسئله عدم بخشش شرک نیست، بلکه در نقطه مقابل بخشش در سایر گناهان رو مورد تأکید داره و میخواد بگه باب رحمت و غفران الهی بازه. اما به نظر ما چنان که اکثر مفسران گفتند این آیه به دنبال تأکید بر اصل توحید و خطر شرک و دوری از یگانه پرستی است. نکته دومی که در این آیه میتوان برش تأکید کرد جایگاه توحید و نسبت او با خداپرستی است، چنان که گفته شد و در آیات مختلف برش تأکید شد خدا و خداشناسی امری روشن و حاضر در صحنه زندگی انسانه. گویا قرآن کریم با تأکید بر مسئله شرک و توحید و گذشتن از مسئله اصل وجود خداوند میخواد این تذکار رو به ما بده که توجه اصلی شما در زندگی باید نسبت مسئله توحید و شرک باشه. این شرک است، این عدم درک و تأکید دقیق بر توحید است که میتواند خداشناسی انسان رو در معرض خطر قرار بده. آیات مختلف این اهمیت و این جایگاه مسئله توحید و شرک رو بیان میکنه. به یه تعبیر میتوان گفت حدود نیمی از آیات مرتبط با مسئله اعتقادات یک گوشه و تأکیدی بر مسئله توحید و جلوگیری از اقسام شرک داره. نکته سوم توجه به این نکته است که شرک به چه معناست. در قرآن کریم شرک در مقابل توحید قرار میگیره و به وزان انواع و مراتب توحید شرک هم مختلف و دارای مراتب میشه. یکی از نکاتی که بسیار هم گفته شده در آیات هم به وضوح وجود داره اقسام توحیده و در مقابلش گریزگاه‌هایی که انسان در همه اون مراتب و اون انواع به شرک میرسه. در آیه شریفه‌ای که تلاوت کردیم که و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، اشاره میکند به مراتبی و مراحلی از توحید و شرک. خداوند متعال انبیای الهی و به تبع انسانها رو دعوت به توحید میکنه، بر یگانگی وجود خودش و الوهیت خودش اصرار میکنه و در نهایت به توحید در عبادت انسان رو میرسونه. ابتدا تأکید میشه که انه لا اله الا انا، چون پروردگاری چون الهی جز من نیست، پس بنابراین عبودیت هم منحصر به من است، اطاعت و پرستش هم تنها از آن من است. در آیات مختلف ما با اقسامی از توحید و در مقابلش اقسامی از شرک مواجهیم. از این جهت مفسران و متکلمان هم اقسام توحید رو به گونه های مختلف و با تعابیر مختلف یاد کردند. چنان که در آیات دیگر خواهیم دید از دیدگاه ما مجموعاً 6 مرتبه یا 6 گونه توحید در قرآن کریم معرفی شده. البته این دستبندی لزوماً انحصاری نیست و میتواند اقسام دیگر و ترتیبات دیگر هم پیدا کنه. اولین مرتبه از توحید، توحید در ذات است. آیات مختلف بر این نکته تأکید میکنه و ادله ای رو بر او اقامه میکنه. مرتبه دوم توحید در صفات است. خداوند متعال در صفاتش هم یگان است و هیچ شبیه و مانندی نداره. مرتبه سوم توحید در فاعلیت است. این از محورهای اساسی توحید است که خداوند متعال در نظام عالم علی رغم اینکه موجودات مختلف را آفریده، ولی در نهایت فعل او، اراده او و مشیت او حاکم است. در مرتبه چهارم توحید در خالقیت است. خداوند مالک همه عالم است. او همه چیز را آفریده و به دست او و به قدرت او خلق شده. مرتبه پنجم توحید در ربوبیت است. خواهیم گفت که قرآن کریم از دو گونه ربوبیت و توحید در ربوبیت یاد میکنه، یکی ربوبیت تکوینی و دیگری ربوبیت تشریعی. در پایان و به عنوان نتیجه اصل توحید، قرآن همواره بر توحید در عبودیت و پرستش تأکید میکنه. سرانجام همه این مراحل یکتا پرستی باید به عبودیت محض نسبت به خداوند متعال بیانجامه. نکته پایانی که در مسئله شرک مناسب است بهش اشاره بشه، مراتبی از شرک است که به ظاهر در برداشت اولیه به عنوان شرک به حساب نمیاد. قرآن کریم از دو گونه شرک پرده برمی‌داره. شرکی که روشن و آشکار است، به او شرک جلی میگیم. کسی که در اصل وجود خداوند معتقد به یگانگی نیست، یا ارباب مختلف یا خالقهای مختلف قائله، این طبیعتاً نوعی از شرک است که بر همه آشکاره. اما نوع دیگری از شرک وجود دارد که پنهان است. قرآن کریم گاه تعبیر میکنه که انسانهای مؤمن هم در زندگی خودشون دچار چنین شرکی میشند. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون بفرمان این شرکی که انسانهای مؤمن دارند اون شرک خفی است. تعبیر حضرت این است که اگر کسی بگوید یا در خاطر داشته باشه که اگر فلانی نباشد من هلاک میشم، اگه فلانی نبود ما فقیر میشدیم، بدبخت میشدیم، بیچاره میشدیم، همین که در ذهن میاره یا بر زبان جاری میکند که کس دیگری در عالم هست که او سرنوشت و نتیجه انسان رو در عهده دارد، این خودش یک نشانی از شرک است که اصطلاحاً شرک خفی بهش میگیم. گاهی تقسیم کردن شرک در قرآن کریم به شرک نظری و شرک عملی. شرک نظری اون است که انسان در عقیده از خداپرستی یگان انگار خارج بشه. اما شرک عملی اون است که نه، انسان در نظر خداوند رو به یگانگی میشناسد و حتی اعتراف میکنه، اما در عمل و زندگیش به گونه ای هست که دچار شرک میشه و توسل به خدایان وهمی و خیالی میشه، قدرت‌های غیر حقیقی رو، غیر خداوند رو به عنوان منبع و مرجع و ملجع خودش قرار میده. از اینجا روشن میشه که مباحث مربوط به توحید و شرک مباحث مهمی است و باید این مباحث رو در آیات مختلف دنبال کنیم. والحمد لله رب العالمین.